فقرآنه المجید قالوا لا معذرة اليوم عليكم. روز شهادت امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و فنائه و روز آخر این محفل روز جمعه و روز امام زمان، امیدواریم خدا به حرمت اهل بیت عصمت و طهارت حسن عاقبت به همه ما کرامت کنه و این عزاداری های دو ماه را از همه انشاءالله خدا قبول کند. با توجه به این که امروز مناسبت‌های مختلف هست، ولی از همه مهمتر مسئله شهادت حضرت رضا سلام الله علیه، اجازه بدید ما چند دقیقه‌ای درباره مقام و ارزش‌های آن حضرت صحبت کنیم. امام هشتم زندگیشون به سه قسمت مهم قابل تقسیمه. یک قسمت دوران زندگی حضرت قبل از امامتشون هست که اگر به خوبی آدم دقت بکنه میبینه که با توجه به ظلم بی حدی که هارون الرشید نسبت به امام هفتم داشت، حداقل قضیه 7 ساله، بعضی از روایات 14 سال نوشتن که امام کاظم علیه السلام را به دستور این ناجوان مرد از خدا بی خبر از زندانی به زندان دیگر منتقل می کردن و زن و فرزند امام کاظم که یکی از آنها امام هشتم بود واقعا در رنج و عذاب بودند، چرا که با هر جابجایی حضرت از یک زندان به زندان دیگر سلام علیکم در حقیقت مثل این بود که از نو یک مصیبت بر سر خانواده اون حضرت بیاد. خیلی سخته، خدا نخواد اونهایی که دوران قبل از انقلاب یه مقداری یادشونه، اون کسی که زندان میشد، مخصوصا زندانی های سیاسی، این زن و بچه بندگان خدا دائم گوشتشون رو تخته بود، هر لحظه میریختن تو خانه این مردم و یه نفر رو میگرفتن با چه وحشیگری عجیبی تمام خونه رو میریختن گله هم، هرچه کتاب و نوشته داشت زیر و رو میکردن ببینن که آیا مدرک چیزی میتونن گیر بیارن یا نه. بعدم بعضی وقتها حتی موجب ضرب و شتمم فراهم میکردم، یعنی میزدم حتی زن و بچه رو. عجیبتر اینجاست که وقتی این فرد رو می‌بردن برای زندان، هر روز اینا احتمال می‌دادن شاید امروز آزادش کنن، شاید هم بکشن، چون معلوم نبود، مشخص نبود که بالاخره آزادش می‌کنن، می‌برندش زندان برای اینکه شکنجش بدن یا حتی میکشنش. نمیدونستن اینا ها همینطوری بلا تکلیف بودن. حالا اون کسی که گناهی کرده بود، دزدی کرده بود، فسادی ازش دیده بودن، کار خلافی ازش سر زده بود، اونقدرا خانوادش ناراحتش نمیشدن. اما یه کسی که برای مسائل دینی زندانی سیاسی می شد خیلی سخت بود و واقعا چون یه بخش مختصریش خودم بودم تو بعضی از مسائل زندان قبل از انقلاب، در شکنجه اینا بیرحمیشون قابل گفتن نبود. یکی از دفعات که ما رو دستگیر کردن از قم، روی پلی که روبروی حرم هست، روی رودخانه، پل چوبی، منو گرفتن انداختن توی یکی از این جمسه‌ها. دو نفر این طرف اون طرف من نشسته بودن، باور نمی‌کنی تا تهران بیش از 100 تا دونه لگدینا تو پهلوهای من زدن. به قدری اذیت کردن تا وقتی رسیدیم تهران، اونجا هم براشون مسئله ای نبود که حالا دیگه حل شده باشه، تازه اول مصیبت شده بود. اینقدر گرفته بودن که دیگه جا نبود ببرن، ما رو بردن تو یکی از خانه ها زندانی کردن، یکی از خانه های وابسته به ساواک. یه جلادی رو گذاشته بودن بالا سر این زندانی ها که من همه الان که دارم میگم بدنم خدام دونه میلرزه که این بیرین لامذهب یه جفت کفش پوشیده بود، سر این کفش یه تکه فلز داده بودن درست کرده بود، یعنی کفش مخصوص شکنجه بود، حالت سرتیز داشت مثل سر پیکان و تیر، سدوشه بود و برنده و تند. افراد رو ردیف میکردن دور تا دور خانه تو حیات، یه نفر از جلو حرکت میکرد، هر که ریش داشت موهای ریش رو میگرفت اینطوری لوله میکرد تو دستش، یک جا میکرد، خون از تو صورت ها میزد بیرون. ما خب تازه به حساب محاسن و موی صورتمون در اومده بود، زیاد موی صورت من نداشتم اما میکندم، خون میمند. اون پشت سر این حرکت میکرد و یک شلاقی هم دستش بود که اگر یه کسی میخواد یه ذره بالا پایین بشه که مثلا به یه جایی بخوره که گوشت باشه، این با شلاق بزنه که بدتر در بیاد، باید وایسن شکمه دیگه. با این سر کفش تو این قسمت قلمهای پا میزد که هر یه دونه ضربه که آدم میخورد احساس میکرد که تمام جانش از تو چشماش داره انگار میاد بیرون. باور کنید اونقدر سخت بود این صحنه تحمل کردنش که حد حساب نداشت، که من بعد خودم فکر میکردم آیا اینا اصلا پدر و مادر دارم ندارم، چطور یه آدم اینقدر قساوت قلب پیدا میکنه. مونده بودم، تمام اینایی که تو این حیات بودن خون از این پاهاشون میریخت و صدای فریادشون بلند بود، دعا دوباره از نو شروع میکرد. یکم پشترش اسم، فامیل، مشخصات، خونه دون، زندگی دون، آدرس دون، دوباره از سر میگرفت. بیچاره مو کرده. حدود یک هفته تمام صبح تا بعد از ظهر کار ما هم شب دیگه مثل مرده اینا میفتدن همیشون پوش و کنار. بعضیشون قش میکردن وسط کار، بعضی ها طوری میشد که صدای نعرشون بلند میشد. میمدن تازه مینشستن یواش یواش شروع میکردن این زخمه رو پانسمان کردن. و این لحظه شاید از اون لحظه یه زجر اولیش بدتر بود که اسمش بود آب اکسیژنه میخواییم بریزیم رو زخماتون که پانسمانش میخواییم بکنیم، شستشو بدیم، اسید میپاشیدن روی زخم. خیلی خدا میدونه چه کردن، نگفتنیست. بعضیش اصلا تحمل شنیدنش هم آدم نداره چه برسد گفتنش. خب این زن و بچه ها بندگان خدا زجر میکشیدن، نمیدونستن اینا چه کارن، کجان. 14 سال موسی بن جعفر سلام الله علیه و از یه زندان به زندان دیگه میبردن و این زن و بچه را هم به خاطر اینکه میخواستن کسی وقت با اینا ارتباط پیدا نکنه، کسی حرفی از اینا نشنوه، همراه با خود حضرت جا به جا میکردن. سلام علیکم و رحمت الله. و این عجیب بود، تنها امیدواری این زن و بچه این بود که خدا را دارند. وقتی که امام کاظم علیه السلام تو زندان بغداد به شهادت رسید، زندگی برای اهل بیت امام هفتم گویی که تازه شروع شد. یعنی فکر کردن دیگه با شهادت امام کاظم مسئله حل شد، اما خدا لعنتش کنه، هارون وقتی به جهنم واصل شد، دعوا بر سر خلافت افتاد توی مأمون و امین، دوتا فرزندان هارون، و تازه مصیبت به سر اهل بیت امام هفتم. هر دو، یعنی هم امین و هم مأمون، از مسئله امام رضا خیلی وحشت داشتن، چون می دونستن یه آدمی که بالاخره پدرشون شهید شده، به دست همینا هم کشته شده، مطمئنن در امان نبودن، که هر لحظه می گفتن الان پیروان اینا، شیعیان اینا می ریزن، یه فتنهی به پا می کنن، می کشن. این بود که حضرت رضا سلام الله علیه را منتقل کردن مدینه. یه مقدار در مدینه مسائل آرام گرفت و حضرت شروع کردن به تبلیغ. اوضاع که به دست مأمون ملعون رسید و امین کشته شد به فرمان مأمون، مأمون از فکر برادرش که راحت شد، به فکر افتاد که باید من تکلیفم رو با امام رضا روشن میکنم. این بود که حضرت رو با هزاران ترفندی که ریخت و یه وزیر بدجنسی هم داشت به نام فضل، بهش گفت که اگر بخوای مسلط باشی باید علی ابن موسی رضا رو بیاری نزد خودت. بنابرای دلائلی هم مأمون طوس رو به عنوان پایتخت انتخاب کرده بود، هم به خاطر آب و هوا و هم به خاطر اینکه یه سلطه بیشتری روی کل جامعه اسلامی داشته باشه، چون در اون زمان منطقه هایی که تحت حکومت و نظارت حاکمیت اسلام قرار می گرفت یه جوری بود که طوس و مشهد فعلی بهترین جا به حساب می آمد. حالا چجور حضرت از مدینه بیاره برای طوس؟ مردم بالاخره حساس میشن با توجه به اینکه دیدن هارون الرشید امام هفتم رو با همین حیله جا به جا کرده، مطمئنن مقاومت میکنن. اومدن تبلیغات رو انداختن که مأمون تصمیم گرفته امام رضا رو به عنوان جانشین خودش معرفی کنه و شدید مراقبت میکردن از امام که با کسی تماس نگیره. ولی زا شنیدی که وقتی فرستاده مأمون آمد نزد امام و گفت باید بیایید همراه من بریم برای طوس، حضرت فرمودن اهل و عیالشون بیان. تو زیارت امام رضا ما این تعبیر رو داریم: السلام علی من امر اهله و عیاله بالنیاحت علیه قبل وصول القتل الی. یعنی سلام بر اون آقایی که قبل از آنی که زمان شهادتش فراهم بشه و برسه به زن و بچهش گفت بیاید بشینید در زمان حیات خود من برام بلند بلند گریه کنید. سوال کردن از حضرت که یا رسول الله، آخه گریه رو معمولا سر راه مسافری میکنن که دیگه امیدی به برگشتن نداره و آخرین سفرشه، شما میرید و برمیگردید؟ فرمودن خیر، این سفری که من دارم میرم دیگه برگشتنی در کار نیست. و عنایت نشون داده بود معمول که زن و بچه امام رو اجازه ندن از مدینه خارج بشن، اونا مدینه باشن امام رو بیارن برای طوس. اینجا میخوام یه نکته ای رو بگم، دلم میخواد توجه کنید روی این نکته. ما در بین امامانمون بعضی از افراد رو داریم اصطلاحاتی براشون به کار میره که برازنده خود اونهاست، مثل این که در مورد امام مجتبا میگیم امام مجتبا قریبه. این قربت امام مجتبا با این که تو مدینه، اما به خاطر اینه که تو خانه شون همسرشون با حضرت زدیت میکرد. جعده دختر اشعث ابن قیس مخالف امام مجتبا بود و لذا بهشون میگن قریب. در مورد امام رضا علیه السلام ما داریم قریب القربا. این کلمه قریب القربا رو مردم به امام ندادن، امام برای امام گفته است. یعنی معصوم وقتی میخواد زیارت امام رضا بخواند حضرت جواد و بقیهشون که اصطلاحا بهشون میگن ابن رضا. ابن رضا کیان؟ از امام جواد، امام هادی، امام عسکری تا امام زمان، اینا رو بهشون میگن ابن رضا. همشون وقتی میخوان امام رضا رو زیارت کنن تو تعبیرشون السلام علیک یا قریب القربا دارن. متاسفانه ما میبینیم گاهی وقتا یه مثلا افرادی که حالا مداح نمیدونم اسمشونو بذارم چی بگه دادن، خدای نکرده بخواد توهین بکنه جور در نیاد، میاد و مثل این که از امام مجتبی طلبکارن، مثل اینایی که فکر میکنن بین اهل بیت باید دعوا و درگیری باشه، بده و بستونی در کاره، که گریه یه حسابی هم میگیرن و تو مشهد آدم هر یه قدمی که میره صد تا از این نوارا همینطور داره میخونه و واقعا ناراحت کننده است که یه نفر خلاصه رفت مدینه و بعدم اومد مشهد و گفت که امام رضا تو بی خود غریب الغربایی، امام حسن غریبه، غریب الغربا امام حسن. یعنی از همه افراد غریب غریبتر، قریب ترین قریب. اینو میخونن و بعد چیه؟ امام رضا رو به عنوان این که بی خود شما قریب القربا اسم میگذاشتن، حرم داری، پول داری، طلا داری، جواهرات داری، زائر داری، در و دیوار داری، نمیدونم گنبد و بارگاه داری و کبوترها دونم، خلاصه اینقدر دانه میخورن که هر یکیشون دو سه کیلو وزن پیدا میکنن. این میشه معنای که دیگه غریب نیستن امام رضا. اما کی غریبه؟ امام مجتبی که فرض کنید حرم ندارن، در و دیوار حرمش هیچ چیزی نیست. این توهین به حضرت رضاست. معنای قربت این نیست که در و دیوار حرم باشه. همه اینا غریبه. ما غیر غریب نداریم در بین اهل بیت. حضرت فاطمه زهرا از همشون غریب‌تر. اما اصطلاح مثل لقب امیرالمؤمنین که مختص علی ابن ابی طالب، شما به هیچ کدوم از امامان نمیتونید بگید یا امیرالمؤمنین. غریب الغربا مختص امام رضا است، به غیر امام رضا نمیتونید بگید. ما یکی ما داریم صدامون رو در میاریم دیگه. ما داریم میگیم اشتباهه. ببینیم اگه میخوای مردم گریه کنن تو روزه تو بخون، اونی که هست تو بگو. چرا میای یه چیزی میگی که اونم یه آدم بیاد یه همچه حرفی بزنه، ما هی بشینیم اینا چکا کنیم بالو پرش بدیم. و میگم یه نوار من شنیدم حدود نیم ساعت قضیه قربت امام حسن و اینکه امام رضا غریب نیست. حالا چه اصراری که آدم بیاد ثابت کنه که امام حسن غریبه ولی امام رضا غریب الغربا نیست. اینکه دلیل بر این نیست که آدم محبتشو به اهل بیت بخواد نشون بده. مثل بعضی از روزه هاییست که میخونن، به یکشون گفتم با یه آب و تاب عجیبی خون، گفتم تو خودت بشین دو یه ذره عقلتو به کار بیاندار. ببین تو که میگی اسماء بنت امیس یا با یزید ازدواج کرد، اسماء تو خانه فاطمه زهرا میگه نیامده خدمت گذاری کرده. یه سالش که نبود اومد خونه حضرت زهرا که خدمتکار بوده. ما فرض رو میذاریم 9 سال 10 سالش بود. بله 10 ساله بوده وقتی که فاطمه زهرا از دنیا رفتن. حدود 25 سال دوران ظلم ابوبکر و عمر و عثمان میشه. تازه بعدش دوران مصیبت‌هایی است که 5 سال امیرالمومنین تحمل کردن تا به شهادت رسیدن، میشه 30 سال و 10 سال 40 سال. زمان امام حسن تا شهادتشون هم هست، زمان امام حسین تا اومدنشون کربلا هم هست. آخه چطور یه آدم عاقل نیست که فکر کنه یزید با یه زن 50-60 ساله میاد ازدواج کنه که چی بشه؟ مثلا یا روزه هنده میخوانم که اصلا سند تاریخی نمیشه براش درست کرد. ما با قلوبه هامون حقیقتها رو داریم از بین میبریم. بیاید حساب کنید روی کار. آقا امام هشتم سلام الله علیه از زمانی که آمدن توس اجازه نداشتن حتی با کسی ملاقات کنن. یه زندگی بسیار سختی را مأمون برای حضرت فراهم کرده بود. مردم خیال میکردن امام رضا خلیفه بعد از مأمونه بهترین زندگی رو دارد، در حالی که نمیدونستن که تو خانه‌ای که هست سخت‌ترین مصائب رو داره تحمل میکنه. تا اینکه یک روز به غلامشون، به اون کسی که نگهبانشون بود به نام اباسلت هردی فرمودن اباسلت امروز میان دنبال من و من رو دعوت میکنن به قصر مأمون. من میرم تو هم با من بیا، اما قبل از آنی که من خارج بشم تو صبر کن. وقتی من برگشتم اگر دیدی عبا به سرم کشیدم، بدون مأمون من رو مسمومم کرده است، با من حرف نزد. اما اگه دیدی عبا روی شانمه، بدون کاری به کار من نداشته است. عبا سرد میگه همینطور من میرفتم میامدم، پریشان بودم، دلهوره داشتم، خدای آیا امام الان در چه شرایطیه؟ یه وقت دیدم آقا خارج شد از خانه مأمون در حالی که رنگش پریده است، عباشو به سرش کشیده و مثل مارگزیده ها داره به خودش میگه. میخواستم آماده بشه این دلها تون که از همین جای دلها رو روانه کنیم کنار حرم با صفای امام هشتم و بگید آقا گرچه دوری به یاد تو سخن، گرچه دوری به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی، نوشتن آقا 70 مرتبه روی زمین نشست برخاست، یه قدم می اومد دوباره روی زمین می نشست، خدا جگرم می سوزه، خدا جگرم آتش گره. وارد خانه شدیم، عباسد میگه فرمودن برو در خانه رو ببند، فرشهای حجره رو برچین، میخوام مثل جد قریبم جان بسپارم. میگه عرض کردم آقا جان شما بزرگی، مردم به دیدنتون میان، فرمود من قریبم کسی دیدن قریب نمیاد. یا ابا عبدالله، یه وقت دیدم آقا رو به طرف مدینه کردم، صدا زدن جوادم کجایی بابا، یه وقت دیدم یه جوانی شال عذاب گردنشه، صورتشو به دیوار گذاشته، بلند بلند گریه میکنه و نام آقا علی ابن موسر رضا رو با عنوان پدر میبره. جلو رفتم گفتم آقا زاده در خانه رو من بسته بودم، شما از کجا وارد خانه شدی؟ فرمودن عباسد معرفت تو هنوز به ما کامل نشده، اون خدایی که قدرت داره مرا از مدینه به توس به یه چشم به هم زدن بیاورد، قدرت داره از در بستم وارد کنه. اومد سر پدر رو به دامن گرفت، آقا چشمانشو گشود، یه نگاه به عزیز دلش کرد، امانت امامتو به فرزندش سپرد، از دنیا رفت. منتهای آرزوی هر پدر و مادری همینه، وقت مردن سرش به دامن جوانش باشه. اما جان عالم به فدای تو یا ابا عبدالله، یا حسین. بشن آقا سید الشهدا آمد، سر جوان ناکامش علی رو به دامن گرفت روز عاشورا. ای صدا میزنه میوه دلم بابا، قوت قلبم ستاره سحریم علی اکبرم. تو رفتی از هم و غم دنیا راحت شدی بابا، اما برخیز و ببین پدرت غریب و تنهاست، کسی رو نداره. خیز و بابا تا از این صحرا رویم، رو به سوی خیمه زنها رویم. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. من قبل از آن که دعاتون بکنم